سازی شعر به حافظ پرداخته می شود. عدنان قره اسماعیل آغلو استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قره قلعه ترکیه تاریخ ادبیات ایران و ترکیه را دارای وجوهی مشترک می داند و معتقد است هم در خراسان بزرگ و هم در ماوراءالنهر شاعران به زبانهای مختلفی از جمله فارسی، عربی و ترکی شعر می سرودند و کتاب می نوشتند و چون همه به دین اسلام روی آورده بودند افکار و مضامین مشترک میان آنها بروز می کرد. از همین رو بسیار دیده شده که مضامین رایج در این دو منطقه تا سرزمین آسیای صغیر می رسید و مقبول مردم این خطه بود. اسماعیل آغلو همچنین با الگو برداری از آثار حافظ اشاره دارد و میگوید با توجه بر رواج آثار ادبی فارسی مانند آثار سعدی و مولانا در آسیای صغیر و علاقمندی مردم به این آثار میتوان گفت این نمونه ها اساس فکری مردم این منطقه را شکل داده است. به همین دلیل این آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و این علاقه تا جایی است که بسیاری از شاعران ترک زبان هم عصر حافظ اشعار او را حفظ و یا به زبان ترکی ترجمه می کردن و به نوعی اشعار حافظ برایشان الگوی مهمی به شمار می رفت. بله دوستان، حافظ که در مجامع بین المللی نیز شناخته شده جز دو سفر کوتاه به یزد و جزیره هرمز هرگز از شیراز خارج نشد، اما در تمام جهان علاقمندان خود را دارد، علاقمندانی که حتی اگر نتوانند به زبان فارسی صحبت کنند اما براحتی و بدون اشتباه اشعار زیبای حافظ را می خوانند و از آن لذت می برند.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چون نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟
علاقمندان به دنیای ادبیات فارسی، ما در مجموع برنامه صدای سخن عشق تلاش کردیم تا بتوانیم با نگاهی به زمانه و زندگی حافظ شیرازی این شاعر محبوب ایرانی را به شما معرفی کنیم. از قسمت‌های آغازین برنامه که درباره دوران کودکی و شرایط حاکم بر جامعه حافظ در آن روزگار صحبت کردیم تا آشنایی با پادشاهان عصر حافظ و رابطه حافظ با این پادشاهان و همچنین محبوبیت حافظ در نقاط مختلف جهان و غیره. سعی کردیم نکات جالب و خاصی را از این شاعر برجسته به شما ارائه کنیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه و از شنیدن آنچه در صدای سخن عشق ارائه شد لذت برده باشین. حافظ شیرازی شاعر دیروز نیست، او به تمام زمانها تعلق دارد. برای امروز و آینده سرشار از پند، اندرز و گفته‌های شیرین است که می‌تواند برای افراد در زمانهای مختلف مفید و در زندگی مؤثر باشد. حافظ شاعری فارسی زبان است که برای همه جهان محبوب است. خدا یارتن.
ساعت 5 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس جمهور ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی مورخ 4 سرطان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. گفتنی است پس از حمله رژیم اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با قید دو فوریت به تصویب رساندند. مجلس دولت ایران را مکلف کرده بود که بلافاصله پس از تصویب این قانون هر گونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروطی از جمله تامین امنیت تأسیسات و دانشمندان به حالت تعلیق درآورد. هفته گذشته هم بعد از تایید مصوبه در شورای نگهبان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را بر رئیس جمهور ابلاغ کرده بود. وزیر امور خارجه ایران میزان آسیب‌های وارد شده به تأسیسات هسته‌ای فوردو را خیلی زیاد و جدی اعلام کرد و در عین حال گفت فناوری هسته‌ای ایران را با بمباران نمی‌توان از بین برد. سید عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا با بیان اینکه هنوز هیچ کس اطلاع دقیقی ندارد که چه اتفاقی در فوردو افتاده است افسود، سازمان انرژی اتمی ایران در حال بررسی و ارزیابی وضعیت فوردو است و نتیجه کار با دولت اعلام خواهد شد. عراقچی ادامه داد انرژی هسته‌ای امروز در ایران به علم و فناوری تبدیل شده. صنعت غنی‌سازی ما یک صنعت بومی است و روشن است که فناوری را با بمباران نمی‌توان از بین برد. و در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شبکه CBS درباره ادعای ترامپ مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات آمریکا اظهار کرد، ظاهر امر نشان می‌دهد که صدمات خیلی سنگین و خیلی جدی بوده است و ظاهراً فعلا قابل استفاده نیستند تا بررسی شود که چه زمانی طول می‌کشد تا مجدداً راه اندازی شوند یا اصلاً دید که آیا امکان راه اندازی دوباره آنها وجود دارد یا نه. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره احتمال آغاز دوباره غنی‌سازی در چند ماه آینده تصریح کرد. ما برای صنعت غنی‌سازی زحمت زیادی کشیده ایم و اکنون نیز در حال ارزیابی شرایط بعد از تهاجم رژیم اسرائیل و آمریکا هستیم. 55 دانش آموز و دانشجو و 19 معلم و استاد دانشگاه در حملات رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسیدند. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران گفت در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی 30 دانش آموز به شهادت رسیدند که 21 نفر آنها ساکن تهران بودند. کاظمی افزود این مدت همچنین 7 معلم هم به مقام رفیع شهادت رسیدند. همچنین رشید جعفرپور قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم ایران از شهادت 25 دانشجو در حملات اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد. جعفرپور افزود همچنین 12 نفر از استادان دانشگاه ها هم به شهادت رسیدند و اضافه کرد این نوع رفتار نشان می‌دهد که حقوق بشر برای نهادهای بین‌المللی و حقوقی دنیا صرفاً یک شعار است. این روزها که هنوز اخبار جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران در صدر اخبار رسانه هاست، شماری از جوانان اروپا در نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که فریب غرب را که با صهیونیست‌ها همراه شدن نخواهند خورد. مهدی ابراهیمی خبرنگار صدا و سیمای ایران در پاریس گزارش می‌دهد.
آتش جنگ فروکش کرده ولی همچنان بر سر زبان هاست.
Israeli and American attacks on Iran
have put a very strong pressure on Israel.
گروهی از جوانان اروپا به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند.
به عنوان جوانان دانشگاهی در غرب نمی‌خواهیم زیر سلطه آمریکا و اسرائیل و تابع اونا باشیم. ما به ایران و جوانان اون که به کشورشون وفادارند احترام می‌گذاریم.
ماه محرم در بعضی دسته‌های عزاداری در شهرهای اروپا می‌شود پرچم ایران و فلسطین را کنار بیرق‌های حسینی دید. تعدادی هم زیر علمی دیگر جمع شدند برای تشویق رژیم صهیونیستی به خاطر حمله به ایران. بارو وزیر خارجه فرانسه تهدید کرده ایران را تحریم می‌کنیم.
لامبارگو موندیال
فرانسه حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم نکرده و به علاوه در حال جنگ بوده. سباستیان لوکورنو وزیر دفاع این کشور گفته با جنگنده‌های رافال و سامانه زمین به هوا به دنبال پهپادهای ایرانی بوده ایم و کمتر از 10 تا را زده ایم. متیل پنو نماینده مجلس فرانسه این کشور را همدست جنایتکار جنگی دانسته.
خیلی از ناتوانی و بیکفایتی شما حیرت زده شدیم. تجاوز رژیم اسرائیل به ایران رو که جنایت جنگی محکوم نکردید.
در تجمعها و تظاهراتها برای غزه صحبت از ایران است و حامیان فلسطین میگویند حمله به ایران ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و مناطق دیگر است.
اونا در حال کشتار همند. میخوان همه سرزمین ها را اشغال کنن.
رژیم اسرائیل یک پادگان نظامی در منطقه برای تامین منافع غربه.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
نعیم وردک گفت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بسیاری از موضوعات را آشکار کرد که یکی از این موضوعات ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی مسلمانان است. نعیم وردک با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران برای امضای دفتر یادبود شهدای مقاومت و در دیدار با معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بسیاری از موضوعات را آشکار کرد که یکی از این موضوعات ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی مسلمانان است. وی تصریح کرد در این شرایط مسلمانان و کشورهای اسلامی باید اتحاد و اتفاق خود را تقویت کنند و باید همصدا باشند، زیرا دشمن مسلمانان مشترک است. معاون اداری وزارت امور خارجه طالبان گفت دفاع جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی یک دفاع مشروع و برحق بود، همان گونه که مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی سابق و اشغالگری آمریکا در دهه‌های اخیر از خود دفاع کرد که این نوع دفاع مسئولیت ایمانی و وجدانی ماست. وردک با بیان این که پیامدهای جنگ وخیم است افسود، امیدواریم در آینده شاهد جنگ در ایران و منطقه نباشیم. وی با بیان این که مبارزات حق با باطل قربانی‌های زیادی به همراه دارد گفت این قربانی‌ها افتخار می‌آفریند. معاون وزارت امور خارجه طالبان شهادت فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم ایران در تجاوز رژیم صهیونیستی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت و با خانواده‌های شهدا ابراز همدردی کرد. غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار از مواضع و حمایت‌های حکومت سرپرست، چهره‌های سیاسی، علما و مردم افغانستان از مقاومت جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و این مواضع را دلگرم کننده دانست. وی تصریح کرد زمانی که دشمن تجاوز می‌کند باید دفاع کرد. تجاوز به یک کشور اسلامی، تجاوز به همه کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی چاره‌ای جز وحدت و همبستگی ندارند. نجاری افسود به شهادت رساندن فرماندهان نظامی، مردم و دانشمندان هسته‌ای ایران در رندخویی و ددمنشی رژیم صهیونیستی را ثابت می‌کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ی افغانستان از سوی آمریکا گردید. رسانه‌های دولتی حکومت طالبان می‌گوید که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ی افغانستان از سوی آمریکا شد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا گردید. رسانه‌های دولتی حکومت طالبان میگوید ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شد. کابلوف گفت آمریکا باید حدود 10 میلیارد دلار ذخایر منجمد شده افغانستان را آزاد کند و اروپا نیز 2.5 میلیارد دلار را که با عنوان کمک بشردوستانه در بانک در سوئیس سپرده شده به کابل بازگرداند. و همچنین با اشاره به حذف نام حکومت طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان روسیه، این اقدام را گام بزرگ در راستای گسترش همکاری ها میان کابل و مسکو توصیف کرد. ضمیر کابلوف افزوده که کشورش هماهنگی های امنیتی خود با حکومت افغانستان را در بخش‌های مختلف افزایش داده است. گفتنی است که با اسقاط جمهوریت و استقرار حکومت طالبان، آمریکا دارایی‌های این کشور را منجمد نموده و یک دسته محدودیت‌ها را علیه این حکومت و مقامات آن وضع نمود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
قرار است با ساخت یک جاده نخستین بار شرق ولایت نورستان با شهر پارون مرکز ولایت متصل گردد. در حال حاضر باشندگان مناطق شرق ولایت نورستان برای رفتن به مرکز ولایت ناگزیرند که 8 ولسوالی ولایت نورستان و کنر را پشت سر بگذارند. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
برای نخستین بار شرق ولایت نورستان به شهر پارون مرکز یعنی ولایت از طریق جاده وصل میگردد. باشندگان مناطق شرق ولایت نورستان میگوید در حال حاضر برای رفتن به مرکز ولایت ناگزیر 8 ولسوالی ولایت نورستان و کنر را پشت سر بگذارند. قاری جنرال عبدالدین عابد والی نورستان در مراسم افتتاح جاده وصل کننده شرق نورستان به مرکز آن ولایت گفت این جاده 10 کیلومتر طول و 6 متر عرض دارد که به هزینه مبلغ 29 میلیون افغانی ساخته می شود و پول آن از بودجه دولت پرداخت می گردد.
10 کیلومتر سرک ده، عرضش 5 متر ده او تقریبا چه 9 میلیون افغانی به لګخ راځي او د امارات اسلامي لخوانه دا لګخ ورکول کیږي.
باشندگان مناطق شرقی ولایت نورستان از آغاز کار ساخت این جاده استقبال نموده میگویند آرزوی دیرینه آنان برآورده میشود. آنها میگویند در حال حاضر آنان برای رفتن به شهر پارون مرکز ولایت ناگزیر هستند 8 ولسوالی ولایت نورستان و کنر را پشت سر بگذراند و سفر چند ساعته را در چند روز طی نماید.
دلته دو ولسوالیگانی هغه چې دو ولایت پاسپور بیا زمون د مرکز تر رسیدل هغه د لندن تقریبا اوري او دا وزنون کونت یو سبولتی.
رئیس فواید عامه ولایت نورستان میگوید شرکت ساختمانی که بالای این جاده کار می نماید متعهد شده است که کار ساخت آن را ظرف 3 ماه آینده به پایان برساند و گفت اداره مربوطش از کیفیت و ساخت این جاده به گونه جدی نظارت می نماید.
نورستان تخنیکی چاری ریاست تخنیکی تیم با وقت به وقت نظارت کوي، همیشه به دې کیفیت په باره کې به نظارت کوي، خپل گزارش په مرکزی کمیټه سره شریک کوي.
نورستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی به 3 بخش نورستان شرقی، مرکزی و غربی تقسیم شده که هر 3 بخش آن تاکنون از طریق جاده به هم وصل نشده و باشندگان آن برای رفتن از یک منطقه به منطقه دیگر نیاز به چندین ساعت و حتی چندین روز سفر کردن دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. انفجار بم در شمال غرب پاکستان 4 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. انفجار روز چهارشنبه در منطقه باجاور واقع در ایالت خیبر پختونخوا با وقوع پیوسته است. بر اساس این گزارش یک مسئول ارشد دولتی هم در میان 4 قربانی انفجار بمب است و تا این حادثه چند موتر دولتی هم منهدم شد. پلیس اعلام کرد این حادثه دست کم 11 نفر زخمی شدند و وضعیت برخی از آنان بحرانی و ممکن است شمار تلفات افزایش یابد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در شمال غرب پاکستان را به عهده نگرفته است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:30 و 35 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تا ساعتی دیگر که باز هم با مجموعه خبری با شما خواهیم بود. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند منان می سپاریم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بازدید والی خراسان رضوی از روند بازگشت اتباعی غیر مجاز در دوقارون. و اتخاذ تدابیر امنیتی در افغانستان با هدف تأمین امنیت ایام تاسوعا و عاشورا. والی خراسان رضوی با اشاره به موضوع مدیریت ورود و خروج اتباع افغانستانی گفت فرایند خروج مهاجران افغانستانی از ایران باید به صورت کاملا سازماندهی شده و با احترام انجام شود. غلام حسین مظفری در جلسه شورای تأمین استان خراسان رضوی که در محل مرز دوقارون برگزار شد اظهار کرد که همه دستگاه‌های خدمات رسان با تعامل و همراهی خدمات مناسبی را برای اتباع افغانستانی که در مسیر بازگشت به کشورشان قرار گرفتند ارائه می‌کنند، اما با توجه به آمار بالای خروج روزانه اتباع نیاز هست که کار ارائه خدمات در این مرز رسمی افزایش پیدا کند. و اضافه کرد اتباع سالهای طولانی در کشور ما مهمان بودند و اکنون زمان خداحافظی است. این فرایند باید به صورت کاملا سازماندهی شده و با احترام انجام شود تا برای اونا خاطره مطلوب از حضور در ایران باقی بمانه و در این زمینه اقدامات مهمی در حوزه‌های بهداشتی، تأمین مواد اولیه و بسته‌های حمایتی صورت گرفته. در همین حال نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران گفت 500 هزار تبعه غیر مجاز افغانستانی از ابتدای امسال تا کنون به کشورشان بازگشتند. یارحمدی روز گذشته در سفر به مرز دوقارون و بازدید از روند خروج اتباع افغانستانی در مصاحبه با خبرنگاران گفت این تعداد تبعه غیر مجاز در سراسر ایران شناسایی و از دو مرز میلک در سیستان و بلوچستان و معبر دوقارون به سمت وطن خود عزیمت کردند. یارحمدی با اشاره به ازدحام مهاجران افغانستانی در مرز دوقارون اضافه کرد شمار زیادی از اتباع غیر مجاز افغانستانی گذرگاه دوقارون را برای بازگشت به کشور خودشان انتخاب می‌کنند. مرز دوقارون در روزهای اخیر به علت تشدید روند بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان بسیار شلوغ است و تاکنون مقاماتی از ایران و افغانستان با سفر به این منطقه مرزی از نزدیک بر روند خروج مهاجران افغانستانی از ایران نظارت کردند. به همین منظور در نشست مشترک نور احمد اسلامجار والی هرات و غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی بر تسهیل روند بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی، ایجاد هماهنگی‌های دو جانبه برای بهبود شرایط پذیرش و انتقال اونا، توسعه همکاری‌های ترانزیتی و گسترش مراودات مرزی میان دو کشور تأکید شد. والی هرات همچنین در بازدید میدانی از اردوگاه موقت در اسلام قلعه بر لزوم رسیدگی فوری به وضعیت اسکان، پذیرایی و انتقال مهاجران با وسیله نقلیه مجهز تأکید و به مسئولان مربوطه توصیه‌های را ارائه کرد. والی خراسان رضوی هم در بازدید از مهمان شهر اتباع خارجی در شهرستان تربت جام و نیز با حضور در مرز دو قارون بر ادامه حمایت‌ها و ایجاد تسهیلات بیشتر برای مهاجران افغانستانی به ویژه اتباعی که به کشورشان باز می‌گردند تأکید کرد. در هفته‌های اخیر اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن در 11 ولایت ایران بعد از شناسایی و سیر مراحل قانونی از طریق معبر دو قارون به افغانستان بازگردانده شدند. با توجه به پایان ضرب العجل تعیین شده برای بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز، مسئولان جمهوری اسلامی با حضور در منطقه مرزی با افغانستان ضمن نظارت بر فرایند خروج مهاجران افغانستانی از ایران تأکید کردند که باید بازگشت با تکریم و احترام باشد. در همین حال امیرالله شمقدری معاون امنیتی و انتظامی خراسان رضوی در گفتگو با صدا و سیمای خراسان رضوی بر تکریم و احترام و برخورد شایسته با بازگشت کنندگان افغانستانی به کشورشان تأکید کرد و گفت:
در ارتباط با تکریم هم اجازه بدید ما یه نکته رو اشاره کنیم. تو این دو روزی که عرض کردم 40,000 نفر، تو اون یک سومی که عرض کردم در طی 12 روز، سوم و چهارم تیر ماه 40,000 نفر مراجعه کردند و اینها رو ما ساماندهی کردیم برای خروج از مرز. باور کنید من خواهش میکنم دوستان شما مستندی که تهیه شده توسط روابط عمومی اداره کل اتباع استانداری این رو نمایش بدن. مدیر کل ما بطری آب رو دهان کودک خردسال، دختر بچه کودک، به او آب میداد، داد میزد در میدان که رسیدگی کنید، دنبال بکنید. بسیار بسیج عمومی خوبی رو از تشکلها، از مجموعه هایی که همین ایستگاه های صلواتی رو میزنن، خدمات جهادی میدن، اینها رو دعوت کرد به کمک و از کمک اینها استفاده کرد. تو همین جلسه اخیر شورای تأمین استان آقای استاندار گفتند که حتی برای عزیزانی که بعد از 30 سال، بعد از 40 سال میخواد از کشور ما بره، هدیه بگیرید، بسته بدیم. و ما اخیراً جلسه ای رو گذاشتیم، اتفاقاً تولیت محترم استان قدس فرمودن هر چی میخواید ما هم به این موضوع کمک میکنیم. میخوام بگم که تکریم و عزتمندی این عزیزان که همسایگان نجیب و خوب ما هستند مورد توجه و دقت نظر مسئولین استان هست. اتفاقا 2 ماه پیش که وزیر محترم خارجه تشریف آورده بودن مشهد، با ایشون گفتگو میکردیم، ایشون میگفتش که مقامات افغانستان اتفاقا به ما گفتن که اتباع ما رو آرام آرام بفرستید و برگردند و برای سازندگی کشورشون ما به حضور اینها نیاز داریم. یه نکته ای را من اجازه بدید بگم. یه اشاره ای من کردم به عملیات روانی دشمن. موضوع افغان ستیزی و ایران حراسی از راهبردهای جریان رسانه‌ای معاند و خارج کشور ما هست. این رو ما باید هم ایرانی ها و شهروندان ما بدونم، هم اتباع افغانستان. من عرض کردم ابتدا ما اتفاقا یکی از مشترکاتمون اینه که چی؟ دشمن مشترک داریم. توی بحث بهره‌گیری دشمن، طبیعتا دشمن از اتباع غیر مجاز بدون شناسنامه، بدون هویت، بدون سابقه، بدون اینکه ما بدونیم شغلش چیست و محل سکونتش چیست، طبیعیه که بهره برداری بیشتری میکنه. لذا به خاطر اینه که ساماندهی اتباع از اولویت های جدی ماست.
همزمان با بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز از ایران به افغانستان، این روزها برخی در فضای رسانه‌ای قصد اختلاف افکنی میان دو ملت بزرگ ایران و افغانستان دارند. ولی با توجه به سابقه روابط برادرانه و مستحکم میان دو ملت، مردم دو کشور هرگز به دشمنان مشترکشان اجازه نخواهند داد بین اونا فاصله بندازند. سید حسام رضوی، کارشناس ایرانی و فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های ایرانی گفت که کسانی که قصد اختلاف افکنی میان دو ملت ایران و افغانستان را دارند توسط سرویس‌های خارجی حمایت میشن.
حرف من امروز اینه که ما به عنوان انقلاب، هر کسی که خودش رو عضو نظام و عضو انقلاب و ملت میدونه، دوچار یک هراس بیم از حرف زدن در مقابل مهاجرین افغانستانی، که آقا هر کی حرف بزنه با یک فحاشی مواجه میشه و بعدش نظام میشه بازنده ماجرا. نظامی که 45 سال میزبان مهاجرین افغانستانی بوده با کرامت برخورد کرده، افغانستانیایی که 45 سال مهمان بودن و در شرایط سخت کنار جمهوری اسلامی بودن، امروز با یک فضایی که در اختیار ضد انقلاب قرار گرفته، در اختیار یگان 8200 اسرائیل هست، اینا از بیرون کشور دارن هدایتش میکنن، منافق داخل کشور داره بهش دامن میزنه و ادامه میده، ما رو خفه میخوان بکنن و نمیخوان حرف بزنیم. هر کس حرف بزنه بهش انگی میزنن دشمن فحاشی و سکوت میدن. جریان ضد انقلاب، اپوزیسیون نظام و اپوزیسیون انقلاب و اپوزیسیون ملت ایران نقش دایه مهربان تر از مادر خواهند گرفت. میخوان پشت سر مهاجرین افغانستانی وایسن و بگن آقا اینا پیاده نظام ضد نظام هستن، ضد انقلاب، و این رو به نفع خودشون مصادره کنن، زحمتی که انقلاب کشیده. یه نکته دیگه هم بگم، در همین دو سه روز گذشته از آقای وزیر کشور، از بعضی دیگه مسئولین کشور، از فراجا، از مقامات امنیتی ما، از مجلس داره موازه اصولی، موازه شرعی، موازه منطبق با نظام، موازه کریمانه میاد. سفارت ما در کابل، کنسولگری ما در هرات بلافاصله رفتن مرز، امکاناتی رو اونجا فراهم کردن، با مهاجرین افغانستانی دیدار کردن، تکریم کردن. همین امروز سیل کمک ها از استان خراسان رضوی و خراسان های دیگه داره روانه میشه به مرز، که این نگاه مردم جمهوری اسلامی هست به ماجرا. ایناها داره میاد ولی تو رسانه اینا وایرال نمیشه، دیده نمیشه و اینا بایکوت میشه و مردم اسیر عملیات روانی دشمن میشه. این نظام جمهوری اسلامیه، این مردم ایران هستن که بیش از 99% خواستار برخورد انسانی و کریمانن، ولی در مقابل در فضای مجازی چیز دیگه ای داره اتفاق میفته. 15 تیر ماه طبق اعلامی که از 5 ماه یا 6 ماه گذشته شده، 15 تیر ماه آخرین مهلت این بوده که اتباع غیر مجاز از کشور بروند و طبق قانون اتباع غیر مجاز با نزدیک شدن به تیر ماه حجم بیشتری از کشور خارج میشن. این رو باز اون جریان رسانه‌ای و جریان ضد نظام و ضد انقلاب داره تعبیر به این میکنه که ما داریم یک برخورد هجومی بعد از حمله رژیم صهیونیستی میکنیم. اینم باید بهش توجه داشته باشیم که هیچ برخورد جمهوری اسلامی در مبنا و اساس برای برخورد غیر کریمانه نکرده و ما اگر هر اتباعی را از کشور خارج میکنیم که جرمی ندارد و متهم به چیزی نیست، باید با عزت و با کرامت برش برگرده و این در آینده پیاده نظامی برای تمدن نوین اسلامی جدید میشه که مد نظر آقا است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب شرق ایران روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت، حافظان امنیت در قرارگاه قدس سپاه، اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی موفق شدند ضربات مهلکی بر پیکره عناصر تروریستی نیابتی دشمن وارد کنند. بر اساس اطلاعیه از دو هفته گذشته تا کنون در قالب رزمایش حافظان امنیت بیش از 50 نفر از عناصر خودفروخته تروریستی در جنوب ولایت سیستان و بلوچستان دستگیر شدند و دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند. همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی از جمله سلاح‌های آمریکایی از این افراد کشف و ضبط شده و تلاش برای دستگیری سایر همدستان احتمالی داخلی و عاملان شرارت و ناامنی در سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. رئیس امن عامه وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که با نزدیک شدن ایام تاسوعا و عاشورا و آغاز مراسم‌های دینی در تکیه‌خانه‌ها نیروهای امن عامه در کابل تدابیر امنیتی را در اطراف مراکز عبادی و مذهبی تشدید کردند. ملا عبدالرحیم زهیر رئیس امن عامه وزارت امور داخلی طالبان اظهار داشت پلیس امن عامه در هماهنگی با سایر ارگان‌های امنیتی گشت‌زنی‌های منظم و ایست‌های بازرسی سیار را در مناطق حساس و ویژه در اطراف تکیه‌خانه‌ها ایجاد کردند. بر اساس طرح امنیتی شماری از تکیه‌خانه‌های بزرگ در نواحی مختلف کابل تحت مراقبت ویژه قرار دارند و نیروهای پلیس امن عامه به صورت شبانه روزی در این مکان‌ها مستقر شدند. باشندگان برخی از مناطق هم از این اقدامات استقبال کرده و ایران موجب افزایش اطمینان خاطر میان مردم دانستند. قبل از این هم سید حسین عالمی بلخی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان در نشست مشترک شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون هماهنگی امنیتی شیعیان گفته بود که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته هیچ محدودیت زمانی و مکانی در برگزاری مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله علیه السلام وجود نخواهد داشت. وی در عین حال با برخی مقررات در این زمینه اشاره و اظهار کرد آیین‌های عزاداری باید در داخل مساجد حسینیه‌ها و مکان‌های سرپوشیده برگزار شود. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین باره گفتگویی داشته با عبدالله افضلی عضو شورای علمای شیعه افغانستان و نخست از وی پرسیده که امسال آیین‌های عزاداری در افغانستان چگونه برگزار خواهد شد و هماهنگی حکومت طالبان با شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون هماهنگی امنیتی شیعیان چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای همه شنوندگان محترم برنامه فرارسیدن ایام عزاداری ابوعبدالله حسین علیه السلام را تسلیت عرض میکنم. خب مردم افغانستان از دیر باز به عنوان عاشقان دلسوخته امام حسین علیه السلام دهه اول محرم و ایام عاشورا را بسیار باشکوه تجلیل کردن و تجلیل میکنن مثل سایر عاشقان امام حسین علیه السلام. و خوشبختانه در افغانستان تنها شیعه ها نیستن که در این آیین حضور پیدا میکنن. شیعه و سنی هر کدام به نحوی از ایام محرم تجلیل میکنن. مراسم عاشورا در افغانستان هم از دیروز اول محرم شروع شده در سرتاسر هزارجات شمال و اکثر مساجد کابل و کماف سابق مراسم همو مراسم سخنرانی و خطابهای علما هست و روزخانی هست و سینه زنی. دیگه برنامه خاص و استثنایی دیگری که اضافه شده باشد امسال بر برنامه‌های دیگر ما نداریم. البته بعضی محافل هست که مثلا به شکل علمی‌تر و به اصطلاح فنی ترش برگزار میشه که خب موارد نادری هستن که اون مراکز علمی در اون قسمت برنامه خود دارن.
جناب آقای افضلی، شورای علمای شیعه و اون کمیسیونی که در این رابطه تشکیل شده از خطیبان مساجد و حسینی ها خواستن تا دستورالعمل مراسم عزاداری و مراسم عاشورا که در شورای عالی تنظیم امور دینی تدوین شده او را اجرا کنن، یک کم جزئیات بدین چی خواسته های این کمیسیون از خطبا و از مسئولین مساجد و تکایا داره؟
ببین، کمیسیون عالی تنظیم امور دینی با فیصله شورای علما و پیشنهاد حضرت آیت الله فقید آیت الله محسنی در سال 92 تشکیل شد و این کمیسیون چتر وسیع و فراگیری داره که البته شما میدونید شورای علما یک مجموعه قشری هست، فقط علما هست، ولی خب در این کمیسیون مراکز مختلف، حلقات مختلف عضویت داره. اکثر شخصیت ها مراکز دینی در این کمیسیون عضو هستند. فلسفه وجودی از این کمیسیون هم مدیریت برنامه های مذهبی صرفاً، برنامه های دیگه کار نداره و خب فرد اکمل و شاخص برنامه های مذهبی همین مراسم ایام محرم و سفر هست.
و این کمیسیون الان 12 سال است که به کارش ادامه داده، دارونشای همیشه فعال داره و برنامه های محرم مدیریت میکنه. در کنارش کمیسیون عالی امنیتی هست که اونا بخش های امنیتی رو پیش میبره. ما هر ساله یک منشوری داریم، حالا اسم بهترش بگیم یک دستورالعمل عزاداری داریم که در واقع اون دستورالعمل بایدها و نبایدهای مراسم محرم با در نظر داشت اوضاع، شرایط و مقتضیات هر سال تدوین میشه. در اونجا محورهای عمده و کارآمد سخنرانی خطبات تذکر داده میشه، وظایف سینه زنها و سردسته ها تذکر داده میشه و برای هیئت امنای مساجد دستورالعمل های اونجا گفته میشه و داده میشه. و ریز برنامه هایی که احیانا ما در کابل یک تجمع بسیار گسترده ای را در روز ششم، هفتم، نهم و دهم در ابوالفضل داریم، در تخی داریم، اکثر تذکرهای لازم در او ارتباط گفته میشه و گنجانده میشه هر سال. منتها دارالانشای تنظیم امور دینی همون متن رو هر سال بروز میکنه، بعضی موارد را که اگر ضرورت نبود حذف میکنه، مواردی که اضافه بود او را اضافه میکنه. روز پنجشنبه هم طبق هر سال یک گرد همایی از اکثریت خطبا و ملای امام و مساجد، هیئت امنای مساجد، تر دسته های سه نظری در مسجد الزهرا بود که در اونجا حدوداً دوربری 1500 نفر شرکت کرده بود. خب سخنرانی و صحبت‌هایی شد و در پایان یک دستورالعمل امنیتی بود از طرف کمیسیون امنیتی قرائت شد و دستورالعمل محتوایی و فرهنگی محرم به اصطلاح اونم حدود 1500 تا چاپ شده بود که برای شرکت کنندگان توزیع شد و یک قسمتی هم باز قرار شد که برای مساجد داده شود. دیگه خب برنامه‌اش همین بود. تنظیم امور دینی
یکی از موضوعاتی که وجود رستم سید حسین عالمی بو اشاره کردن در رابطه با آیین‌های برگزاری ماه محرم گفته بودند که آیین‌های عزاداری باید در داخل مساجد حسینی‌ها و مکان‌های سرپوشیده برگزار شه. در این موضوع هم مقررات خاصی وضع شده از طرف شورای عالی تنظیم امور دینی؟
ما یک هیئتی داشتیم تضیف شده بود، هیئت دیگر هم از طرف امارت اسلامی بود. دو تا جلسه توسط این هیئت های دو طرف برگزار شد، راجع به جزئیات برنامه ها صحبت شد که بیشتر برنامه ها نگاه امنیتی بود که مشکلات امنیتی پیش نیاید و در او جلسه یک فیصله صورت گرفت که خب محدودیت سر زمانی نیست، یعنی میتونن مردم از اول محرم تا 13 محرم هر تعدادی از این روزه ها را هر مرکزی که برنامه داره برگزار بکنه. محدودیت مکانی گفتن که این سال ما نداریم، وضعیت امنیتی کم بهتر هست. 570 تا مسجد و تکیه خانه و حسینیه ما در کابل شیعه ها داریم، همه میتونن مراسم خود داشته باشن. چیزی که اونجا مطرح شد این بود که مراسم به صورت جلوس یا راهپیمایی و دستجات در خیابان ها و کوچه ها اینا صورت نگیره، به خاطری که ممکنه اتفاقات امنیتی پیش بیایه. البته از این برنامه مراسم سخی، زیارت سخی و زیارت ابوالفضل مستثنا شده که اون روزای معین مردم با موترهایشون اونجا میرن، با موتور یک تدارک دیده میشه و در اونجا اون مراسم رو انجام میده. یعنی همیشه مراسم در عموم مساجد و حسینیه هاست، در مکانهای سرپوشیده هست، ولی خب در گذشته ها بعضا از این مسجد در اون مسجد شبها دسته های سینه‌زنی میرفتن. یکی دیگه خب رفتن در ابوالفضل و در سخی را به شکل دستجات راهپیمایی که راهپیمایی بکنه گفتن حتی امکان نباشه. سالهای گذشته هم تذکر داده شده بود، ولی خب ممکنه برای همه موتر و ماشین میسری نکنن، تعداد زیادن پیاده ممکنه برک. سالهای گذشته رفته بود، بیشتر نگاه امنیتی است که مراسم امنیتش تامین شوه و مشکلی از این ناحیه پیش نیایه و مردم با سلامت مراسم برگزار بکنه.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با عبدالله افضلی عضو شورای علمای شیعه افغانستان. حدود 30 ساحه باستانی و مکان تاریخی در ولایت قندوز وجود دارد که برخی از آثار در معرض خطر و نابودی قرار گرفته. به همین منظور تیم تکنیکی وزارت اطلاعات و فرهنگ این ولایت قرار است که به زودی کار عملی برای ترمیم شماری از این آثار را آغاز کند. گزارشی بشنوید از سمیع خبری.
قرار است کار ترمیم و مرمتکاری شماری از آبدات تاریخی در ولایت قندوز آغاز گردد. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز میگویند حدود 30 ساحه باستانی و مکان تاریخی در این ولایت وجود دارد که برخی از آن در معرض خطر و نابودی قرار گرفته است. احمد جاوید رنجبر، عامل فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز میگوید برخی از آبدات تاریخی در این ولایت نیازمند ترمیم دوباره است و اگر توجهی صورت نگیرد احتمال تخریب آن وجود دارد. عامل فرهنگ و هنر این ریاست میافزاید تیم تکنیکی وزارت اطلاعات و فرهنگ وضعیت تمام آبدات تاریخی را در این ولایت بررسی کرده اند و قرار است به زودی کار عملی برای ترمیم و مرمتکاری شماری از آن آغاز گردد.
بعضی از این ساحات جدن به ترمیم و مرمتکاری نیاز دارد. خوشبختانه باید گفت از سوی حیات تکنیکی مرکز تمامی ساحات ولایت قندوز سروی شده است. احتمال می رود که کار مقدماتی ترمیم آن در سال پیش رو و روان آغاز خواهد شد و ما همچنان توقع داریم که این ساحات ما به شکل اساسی و درست ترمیم شود، حفاظت شود، چرا که این ساحات بیانگر هویت ملی و تاریخ کشور ماست.
به گفته عامل فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز تا کنون حدودی 30 ساحه باستانی و مکان تاریخی در این ولایت به ثبت رسیده است که برخی از آن در ولسوالی های این ولایت موقعیت دارد.
ولایت قندوز یک ولایت باستانی بوده و دارای 30 ساحات باستانی و آبدات تاریخی می باشد. این ساحات باستانی شامل مساجد، زیارتگاه ها، قلعه ها و تپه های تاریخی است. برخی این ساحات در مرکز شهر و متبقی آن در ولسوالی های مربوطه موقعیت دارد.
در همین حال شماری از باشندگان قندوز میگویند آبدات تاریخی و ساحات باستانی در این ولایت سبب شده است که آمار گردشگران طی سالیان اخیر افزایش یابد. به گفته این باشندگان ترمیم و مرمتکاری آبدات تاریخی یک نیاز است و حکومت باید اقدامات فوری را در این قسمت روی دست گیرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز در حال از ثبت 30 ساحه باستانی و آبدات تاریخی در این ولایت خبر داده است که طی 2 سال اخیر شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از آن به قندوز آمده اند. سمی خاوری، رادیو دری قندوز.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده. قبل از خداحافظی خدمت شما عرض میکنیم که از طریق واتساپ هم میتونید با رادیو دری در ارتباط باشید و سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون مطرح بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری هست. تشکر مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست. راه نیست.
روی موج جوانی
السلام علیک یا ابا عبدالله.
حاصل آن نامه ها چه شد؟ یک مرد نیست تا که بگوید با ما چه شد؟ ای اهل کوفه حرمت مهمان بجای خود، آن حرمتی که داشت رسول خدا چه شد؟ آی هجوم لشکر پنهان کینه ها، آن لحظه های همدلی و همصدا چه شد؟ از کوفه بگذریم که سرگرم زندگی است. ای کربلا تو حرف بزن، کربلا چه شد؟ به نام او که در کمند لطفش اسیریم، خدای خوب و مهربان. سلام با آزادی، با آزادگی، با عشق و ایثار و فداکاری و با گلهای باغ محمدی. سلام با شما خوبان شنوند. هر جا هستید دوستان عزیز، امیدواریم که صحتمند و تندرست باشین. خوشحالیم که در کنارتان هستیم باز هم در روزی دیگر در روی موج جوانی. همدلی شما خوبان، میخواییم مثل همیشه با ما باشید. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، تهیه کننده آقای قاسم موحد، صدا بردار خوبمان مریم جان بزرگری، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده برنامه آقای حکیم بینش هستند، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر ما هم شیما وفا در شهر هرات. امروز یک مهمانم داریم، خانم شهناز امام دادیم.
اینجا مشهد الرضا،
محل تلاقی دلهای عاشقان.
وقتی دو قلب بر یکدیگر بتپه،
هیچ فاصله دور
هیچ
نیست.
فاصله دور نیست.
محبت‌هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ در افغانستان.